دیگران خیلی راحت نمیگن و زیر باره
بله.
نمیدونم حرفای خارج از عرف دیگران نمیرن، این کودک هم یاد میگیره یا دانش آموز هم یاد میگیره. اما وقتی سلطه پذیر باشه پدر و مادر در رابطه با خودشون یا در رابطه با دیگران، سلطه پذیر باشه، معلم سلطه پذیر باشه، نتونه حرفشو درست بزنه، دانش آموز هم همینو یاد میگیره. یعنی در واقع دانش آموز و کودک نوجوان هم وقتی میبینه بزرگترش که الگوی اونه، چه مادر پدر نمیدونم برادر بزرگ خواهر بزرگ یا معلمش، نمیتونن نبگن و قادر به این کار نیستن که در مقابل پیشنهادهایی که دیگران بهشون میدن و نمیخوان اون رو انجام بدن نرگن، اینا هم یاد میگیرن. یعنی در واقع به صورت الگوبرداری غیر مستقیم مهمترین نکتهش در این زمینه. علاوه بر این ما میتونیم خیلی راحت آموزش مستقیم بهشون بدیم. خیلی از مشکلات ما از این نتوانستن نگفتن ها شروع میشه،
بله.
هم در زمینه مسائل اعتیاد و هم در زندگی شخصی.
بله.
بله.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر روحانی. جناب براتی، در مورد مهارت نگفتن، شاید مؤلفه های خودمراقبتی صحبت میکردیم با آقای دکتر روزبهانی، اما میخواستم که این رو حضرت عالی بگید که چطور میتونیم از دانش آموز و نوجوونمون در خونه و مدرسه مراقبت بکنیم. فکر میکنید چه راهکاری وجود داره که بعد از این که کودک بخشی از ساعتش رو از خونه جدا میشه و در مدرسه، مهد کودک، پیش دبستانی و حالا دبیرستان و اینها میگذرونه، چطور میتونیم ازش مراقبت بکنیم در برخورد با ممکنه روابط نامشروعی که ممکنه براش پیش بیاد، دوست نابابی که ممکنه باهاش برخورد بکنه و حالا اتفاقات از این دست؟
ببینید، اصل اساسی در بحث در واقع خود مراقبتی یا نظارت از عزیزان نوجوان و بچه‌ها این هستش که والدین نظارت خوب و تربیت همراه با اقتداری داشته باشن. وقتی البته صحبت از اقتدار می‌کنیم به معنای در حقیقت سختگیری‌های بدون دلیل و بدون توجیه نیست، یعنی در واقع یک روش تربیتی هم نظارت و هدایت هست. این نظارت و هدایت خب به طور در حقیقت طبیعی میتونه کمک بکنه که دانش آموزان ما، بچه های ما، نوجوانان عزیز ما بتونن در یک بستر رشد یافته تر و بستر بهتری به لحاظ فرهنگی رشد بکنن. نظارت بر دوستان، بر رفت و آمدهای نوجوانان، البته نه به صورت دخالت اما به صورت نظارت که این دانش آموز ما، این نوجوان ما با کی میره، با کی میاد. ارتباط خوب والدین با بچه ها میتونه خیلی کمک کننده و مؤثر باشه. وقت گذاری برای اینکه یک لحظاتی، دقایقی، حالا عرض نمی کنم ساعتشون ممکنه نتونن ساعتها با بچه هاشون بشینن، والدین کار دارن، به هر حال درگیری دارن، زندگی هست، اما دقایقی، نیم ساعت، 45 دقیقه، یه ساعت وقت بذارن با بچه صحبت بکنن در مورد اتفاقاتی که در طی روز براشون رخ داده و شرایطی که به هر حال در مدرسه داشتن، روابط و شرایطی که دارن. اینها همه کمک میکنه که بچه های ما بتوانن در واقع یک رشد خوبی داشته باشن و این رشد خوب منجر به در حقیقت تربیتشون بشه و در واقع بتونیم انشالله کنترل بکنیم آسیب‌ها را یا بروز آسیب‌ها را در اونها. از طرف دیگر بایستی این نکته را در نظر داشت که خب به هر حال ما در جامعه زندگی می‌کنیم که یک مواردی متأسفانه به صورت آسیبی در کشور وجود داره و ما نمی‌توانیم اونها را نادیده بگیریم.
بله.
لذا والدین باید خیلی در زمینه آسیب‌ها، نحوه بروز آسیب‌ها در نوجوانان، شرایط بروز آسیب ها، این که آسیب ها چطوری رشد میکنه اگر بعد از این که ایجاد شد، چطوری میتونیم پیشگیری بکنیم از نشانه های اگر دیدیم، اطلاعاتشون رو کامل بکنن و به اطلاعات از منابع موثق و منابع علمی مراجعه بکنن. فضای مجازی رو خیلی بهش اعتماد نکنن به لحاظ اینکه اطلاعاتی که هست خیلی دقیق هست. از نهادهای رسمی به هر حال از منابعی که از خوشبختانه ما الا ماشاءالله همین نکته‌ای که شما فرمودید، بحث آقای دکتر فرمودن، بحث قدرت نگفتن، مهارت‌های زندگی که اون 10 تا مهارت اصلی، خب الا ماشاءالله ما در مورد اینها منابع علمی داریم، کتاب چاپ شده، به هر حال همه هم آموزش پرورش، هم بهزیستی، هم دستگاه‌های دیگه، وزارت علوم و و و غیره، بنابراین اون منابع رو مطالعه بکنن در مورد آسیب‌ها از سایت‌های رسمی دستگاه‌ها که هست، مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مثل سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، اینها اطلاعات خوبی توی سایت‌هاشون در مورد آسیب‌ها، شرایط رشد آسیب‌ها، عوامل خطر آسیب‌ها هست. اینا رو مطالعه بکنن، هر چه والدین بتونن در این زمینه دانش خودشون را و اطلاعات خودشون را افزایش بدهن، اگر اتفاقی و خدای نکرده برای عزیزان ما پیش اومد، راحت‌تر میتونن هم برخورد بکنن و هم راحت‌تر میتونن کنترل بکنن و پیشگیری بکنن از این که خدای نکرده اون مشکل تعمیق بشه، عمیق‌تر بشه و منجر به آسیب برای عزیزان بشه.
ممنونم از توضیحاتتون جناب براتی. اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. به عنوان آخرین سوال اگر کوتاه به ما بگید، به نظر شما چه موارد و فاکتورهای وجود داره و باعث این میشه که اعتیاد در دانش آموز و نوجوان اتفاق بیفته؟ دلیل بروزش فکر میکنی چی هست؟
دلیل بروز خب البته متفاوت هست، عرض کردم.
اگر بخواید به عنوان فاکتورهای
ولی واقعا اگر بخواییم به عنوان فاکتورهای جدی بگیم، یکی از جدیترین فاکتورانی بخشی از آنچه که ما در منابع میبش عوامل خطر بروز اعتیاد یا مصرف اعتیاد در دانش آموزان بهش تاکید میشه، حالا اگر بخوایم از بالا تا پایین اشاره بکنیم، اینه که اون نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد در بین به حال همگنان، یعنی همسن و سالان و در محیط خانوادگی هست که عرض کردم این خیلی مهم است. در من اطلاعات یعنی مطالعات داخل کشورم دیده شده که این یکی از اصلی ترین ها هست. نکته بعدی و بحث بعدی وجود خود مواد هست در محیط، یعنی در محیط ها پیشگیری، آنچه که به عنوان پیشگیری وضعی یا پیشگیری محیطی ازش نام میبریم. خب شما استعداد دارید الان یکی دو سالی هست عزیزان ما در ناجا طرحی را در اطراف مدارس اجرا میکنن به نام طرح برخورد با فروشندگان خورده فروشان مواد در اطراف مدارس. خب خیلی هم جدی هستن عزیزان در برخورد با اونها، خب این خیلی خوب هست ولی به هر حال وجود داره، این بایستی باش برخورد بشه. نکته بعد این هستش که دانش آموزان ما باید بدونن که یعنی قوانین برای باید براشون توضیح داده بشه، این خیلی مهمه. ما حتی در دانشگاه هم نداریم که مثلا خیلی از دانشجویان ما هم از قوانین انضباطی خبر ندارن که مصرف مواد میتونه با تبعاتی براشون همراه داشته باشه، بنابراین اطلاع رسانی در این زمینه بر عهده اولیای مدرسه، اون معاون پرورشی حالا نمیدونم الان هست نیست کی هست بالاخره، یا در دانشگاه ها بر عهده مسئولان نظام فرهنگی و در واقع دانشجوی دانشگاه هست. بحث بعدی که بسیار بسیار میتونه در این زمینه ها باز کمک بکنه به ما این هستش که دیده شده که دانش آموزانی که علاقمندی بیشتری به مدرسه شون، به محیط آموزشیشون، به معلمانشون، به آموزگارانشون، به اولیای مدرسه دارن، اینا کمتر مصرف مواد دارن. یعنی دقت بکنید یه برخورد خدای نکرده ناشایست یا یک برخورد ناسواب با دانش آموز میتواند او را نسبت به کل در واقع مدرسه و اولیای مدرسه و معلمان نگاهش عوض بکنه و بعد این بره به سمت مصرف مواد. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما معلمانمون، آموزگارانمون، اولیای مدرسه هم به این نکته توجه بکنن، دانششون را، دانش در حقیقت در کنار دانش تخصصی مربوط به درسشون و اینها، دانش برخورد با دانش آموزان را، نحوه رفتار با دانش آموزان را، رفتار اخلاق مدار را به چگونه در واقع اجرا بکنن اون خیلی مهمه. یعنی این علاقه مندی به نظام آموزشی و به مدرسه دیده شده باز در هم کشور ما هم در کشورهای دیگه هست. یه وقتهایی حالا بحثی هست تحت عنوان نشانگان یا سندروم والدین بیگانه با هم، چیزی که حالا در کشور ما مسامحتن بهش گفته میشه طلاق عاطفی. دیده شده تو خانواده هر چی این موضوع بیشتر باشه ممکنه بچه‌ها بیشتر برن به سمت جرم و بزه و از جمله آسیب‌ها و از جمله اعتیاد. این سندروم والدین بیگانه با هم دیده شده در کشور خارجی، در مثلا کانون‌های اصلاح و تربیت که مربوط به نوجوانانه دیده شده نزدیک به 95-6% دانش آموزانشون و نوجوانانشون در خانواده‌های این چنینی بودن. بنابراین این طلاق عاطفی که اینقدر ما تأکید می‌کنیم، ما که از ما یعنی متخصصین روانشناسان، چون حقیقی خودم استفاده دارم روانشناس هستم، که آقا این طلاق عاطفی فقط یه مسئله بین زن و شوهر نیست، مسئله جدی در تربیت بچه‌ها و آینده بچه‌ها هست. بنابراین این رو هم باید والدین و عزیزان خیلی خیلی بهش توجه داشته باشن که میتونه تبعات جبران ناپذیری برای آینده نوجوانان کشور ما داشته باشه.
ممنونم از توضیحاتتون جوای براتی، ممنونم که وقت گذاشتید و همراه برنامه نقد امروز بودید.
سپاسگزارم
از حضرت علی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده یه برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هستید. از اینکه همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران نیز توصیه کنید. آقای دکتر روزبهانی، میخواستم که شما هم برای ما بگید که از منظر جامعه شناسی فکر میکنید که علتهای گرایش نوجوان و دانش آموز به اعتیاد چی هست؟ مسائل خانوادگی هست، مسائل اقتصادی وجود داره، یا همطور که آقای براتی گفتن در دسترس بودن مواد مخدر، فکر میکنید چه دلایلی وجود داره که نوجوان یا دانش آموز به سمت اعتیاد کشیده میشه؟
بله، همه اینه که شو فرمودید هست. مهمترینش خانواده است، بعدش گروه همسن و سالها هستن، بعد گرایش به تفریح و لذت اصلا در سن نوجوانی، یادگیری از رسانه هاست، محصولات و صنایع فرهنگی که به دانش آموزا و نوجوانان یاد میده و فشارهای روانی که روی خود فرد میاد، اینا رو هل میده به سمت مصرف مواد.
بله.
حالا اگر عوامل خطرم باشه، در دسترس باشه، اتفاق افتادن این قضیه خیلی سریع تره. من دو تا نکته دوست دارم در این برنامه اشاره کنم. نکته اول به والدین میخوام بگم، والدینی که در خانواده هایی که نوجوان دارن، کودک نوجوان دارن،
بله،
یه توصیه است، یه خواهشه. نکن ما اگه نوجوان ما با ما ارتباط داره، یعنی با خانوادهش، پدر و مادرش، با گروه دوستانش هم ارتباط داره،
بله،
اگه گروه دوستانش اهل مصرف مواد مخدر باشن و رفتارهای پرخطر باشن و اونو بتونن به سوی خودشون بکشن و جذب کنن، این باعث میشه که این اتفاق بیفته، یعنی نوجوان ما به سمت مصرف مواد مخدر بره. حالا پدر و مادر اگر این نوجوان را به سوی خودشون جذب کنن، یعنی مثل یک مسابقه طناب کشی که بتونن این نوجوان رو با رفتار متعادل، با رفتار دوستانه به سمت خودشون جذب کنن، بکشن به سمت خودشون، از دوستانی که مصرف کننده هستن و اونا رو به سمت مصرف میبرن، نوجوان رو دور کردن، یعنی خود پدر و مادر میشن عامل محافظ. اما اگه این بچهشونو، یعنی نوجوانشونو، کودکشونو قول بدن به سمت با تهدید و نمیدونم سرکوب و انگ زدن و برچسب زدن و تو نمیتونی و فلان فلان شده و از این حرفایی که تو خانواده های ما هست، نوجوان گرایش پیدا میکنه، یعنی دارن در واقع هولش میدن به سمت دوستانی که مصرف کننده موادن. این حواسشون به این نکته باشه. این نکته. نکته دوم راجع به عوامل خطر. اصلا ما تو قانون منع استعمال دخانیات و سیگار دستور عمل داریم، ما که خودش دروازه ورود به اعتیاد به نظر من سیگار، یعنی اغلب کسایی که میرن به سمت اعتیاد اول از سیگار شروع میکنن.
بله.
مثلا در دستور عمل، حالا من جالبه براتون بخونم، ماده 11 دستور عمل قانون استعمال دخانیات گفته عاملای مجاز فروش دخانیات تا شعاع 100 متری از مراکز آموزشی و ورزشی و اماکن زیارتی نباید باشن.
بله.
یعنی یه سوپرمارکت یک جایی که سیگار میفروشه، مواد دخانی میفروشه، تا 100 متر فاصله مدارس ممنوع.
بله.
مثلا در ماده 13 این قانون گفته که به افراد زیر 18 سال، یعنی همون کودک و نوجوان، چه برای مصرف خودشون چه برای واسطه برای خرید برای پدر و مادرشون نباید مواد دخانی فروخته بشه، ممنوعه.
آقای دکتر این چقدر رعایت میشه؟ این که شما میفرمایید که فروشگاه ها اجازه ندارن به نوجوانی که زیر 18 سال هستش سیگار بفروشن، این چقدر رعایت میشه واقعا؟
هیچ رعایت نمیشه. مثلا گفته ارائه مدرک شناسایی اگه کسی مشکوک بشه فرد زیر 18 سال سن نشه باید ازش کارت ملی بگیرن. اما ما خانواده هامون آموزش ندیدن، اصلا پدر و مادرهایی که سیگاری هم بچهشون میفرستن سوپرمارکت سیگار بخره.
بله متاسفانه.
خود مثلا حضورتون که کنم فروشنده ها به راحتی چها، خب کسی که این عوامل خطرن، خود سیگار عوامل خطره، نمیدونم قلیان عوامل خطره، اینها همه زمینه هم پی زمینه طرف هم میبره به سمت مواد مخدر.
درست میفهم.
خب ما قانون داریم، اصلا این قانون فقط مختص کشور ما نیست، این کنوانسیون جهانیه که اومده در کشور ما تبدیل به قانون شده.
بله.
اما کسی رعایت
نمی کنه.
مثلا یه نکته دیگه گفته که اصلا نباید به صورت فعلی این دخانیات فروخته بشه، مثلا سیگار به صورت نخی نباید فروخته بشه.
بله.
اما ما میبینیم که راحت میفروشن. کودکان و نوجوانان نمیتونن با بست سیگار بخرن، از نظر مالی توانشو دارن برای یک بسته سیگار، نه اصلا میتونن چون باید به هر صورت پنهانش کنن.
بله.
اونم میرن دونه میگیرن یه نخ دونه و این زمینه میشه، خب راحت دارن میفروشن که فروشنده ها بهشون، یعنی اینا رو ما باید مطالبه بشه، یعنی اجرا بشه. مثل کشورهای دیگه شما فرمودید که در کشورهای دیگه چجوری انجام میدن. خب این عوامل خطر رو ما باید مد نظر قرار بدید، فشار رسانه‌ای باشه که آقا چرا تا شعاع 100 متری مدارس مؤسسه شما اجازه میدید سیگار خرید و فروش بشه، ولی کسی اصلا چسبیده به دیوار مدرسه این کار انجام.
بله.
خب اینا به هر حال رعایت بشه. بله.
ممنونم از شما جناب دکتر روزبهانی برای توضیحاتتون و اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، شما برنامه نقد امروز رو میشنوید. امروز در مورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان با شما صحبت کردیم. قرار بود که امروز مسئولین آموزش و پرورش هم روی خط تلفن همراه ما باشند که متاسفانه پاسخگو نبودن. امیدواریم در برنامه‌های بعدی بتونیم از این عزیزان دعوت بکنیم روی خط تلفن حضور پیدا بکنن و انشالله پاسخگوی سوالات ما باشن. امروز در برنامه نقد امروز با جناب آقای دکتر روزبهانی جامعه شناس و جناب آقای براتی مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان صحبت کردیم. در خصوص تأثیر خانواده در مورد اعتیاد نوجوانان، در مورد مدیریت در مدرسه، در مورد آموزش جوانان با شما صحبت کردیم. امیدوارم که برنامه نقد امروز مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه، خاصه خانواده های محترم، پدر مادرهای عزیزی که شنونده برنامه نقد امروز بودن. از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
نظر به استقبال شما هموطنان گرامی مهلت ارسال آثار به مسابقه نویسندگی مرد میدان تمدید شد.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان یادواره سردار دلها
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقه‌مندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 25 دی ماه 1399.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
و حالا در ادامه ازتون دعوت میکنیم شنونده یه برنامه بعدی ما باشید.
این الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا.
مرد سختی ها بود.
انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
یک فرمانده تمام عیار در تراز فرماندهان
در مقابل او من تعظیم میکنم.
سردار دلها به نام نامی حضرت دوست که مهر بی منت از اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما ملت بزرگوار و شهید پرور. در کنار شما هستیم با برنامه سردار دلها. در این برنامه یادی می‌کنیم از شهید و مجاهد سرفراز، فرمانده سپاه قدس، سپهبد قاسم سلیمانی، کسی که عمر پربرکتش در راه مبارزه با ظالمان و دشمنان اسلام صرف شد.
این شهید عزیز هر وقت گزارشی می‌داد به ما، چه گزارش کتبی چه گزارش شفاهی از کارهایی که کرده بود، بنده قلباً و زبانن او رو تحسین میکردم. اما امروز در مقابل اون چه که او سرمنشه اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم. کار بزرگی انجام شد، قیامتی به پا کرد. از روح مطهر او، از اعماق دل تشکر میکنیم.
سردار سلیمانی همه جا هست و هیچ وقتم از بین نمیره. مردم آمریکا بفهمن که سردار سلیمانی ما تنها نیست، یه مملکت پشتشه. مرگ بر آمریکا.
کار بزرگی کردم.
سردار سلیمان نمرده، ما هم سردار سلیمان هستیم.
پای ما
محکم بر این جاده است آمریکا، ببین صف به صف این امت آماده است آمریکا، ببین قدرت شیطان کجا و قدرت ایمان کجا، قوت ما را خدا داده است آمریکا، ببین کربلای دیگری هم که اگر برپا کنی 20 میلیون قاسم آماده است آمریکا، ببین امپراتوران عالم یک به یک زانو زدند، قرعه بر نام تو افتاده است آمریکا، ببین
سهل و سلیمانی دوست دارن راه تو ادامه میدن، وای بر
که بیرون زده از دل خاک روی اون، اسمی از یه جوان یه پلاک از دل خاک یه پلاک.
خروج المحتل افضل طریقه،
اخراج اشغالگر بهترین راه برای حل مشکلات منطقه است. تا اشغالگران هستن امنیت پایدار در منطقه ایجاد نخواهد شد. ما ارتش و نیروی امنیتی کافی داریم که بتوانند امنیت عراق را تامین کنند.
قدرت دفاعی و بازدارندگی آمریکا ادعایی بیش نیست و پوشالی بودن این قدرت دفاعی را سپاه به جهانیان نشان داد.
ما امنیتمون و ما زندگیمونو مدیون سردار و امثال اینا هستیم.
شو برادر، دلم رفته بین الحرمین کنار علقمه، بند بند وجودم دم گرفته، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد،
ای اهل حرم میر